به نام پروردگار یکتا. دوستان و همراهان عزیز سلام، وقت و اوقاتتون به خیر و امید و سلامتی. هفته ای که گذشت که امروز در پنجشنبه است، امروز دوشنبه موفق نشدیم پیام رو روی کانال تلگرام بگذاریم به دلیل مشکلاتی که همه در جریان هستیم. فضای مجازی دچار اختلال شده، اینترنت قطع و موفق نشدیم. علی‌رغم تلاشی که ادمین عزیز کرد نتونستیم پیام رو ضبط کنیم. با کمک دوستانمون در گروه مستندسازی، عضو کانال بله شدیم، سعی میکنیم گفتارها رو با استفاده از کانال داخلی بله در اختیار دوستان قرار بدیم و دوستان هم با هر وسیله‌ای که میدونن در اختیار سایر دوستان قرار بدن. خب، به همین دلیل گفتارهامون یه قدر نامنظمه. به خاطر شرایط خاص جامعه زمان گفتارهامون کوتاه‌تر میشه، فاصله بین گفتارها هم کوتاه‌تره و موضوع گفتار هم عوض میشه. سری جدید گفتارها رو با عنوان حمایت از خانواده و کودکان شروع میکنیم. شماره یک و فعلا گفتار آموزش و پرورش رو تا اطلاع بعدی متوقف میکنیم، چون شرایط جدید گفتار جدیدی رو میطلبه. خب، چرا نام گفتار و حمایت از خانواده و کودکان انتخاب کردی؟ حمایت از خانواده برای حمایت از کودکانه، چون در ایران تنها نهاد حمایت از کودک خانواده است. چرا در این شرایط حمایت از کودکان اولویت خاصی پیدا میکنه؟ نه اینکه در مواقع دیگه نیازی به این حمایت نیست، ولی در شرایطی فعلی، شرایط جنگ، تخریب و اضطراب، حمایت از کودکان ارجحیت خاصی پیدا میکنه، اهمیت خاصی پیدا میکنه. چرا؟ چون در شرایط بحران مثل بلایای طبیعی، سیل، زلزله یا جنگ، بیشترین آسیب ذهنی و روانی متوجه کودکانه. درسته الان شرایط جنگ عوض شده، دیگه حمله نظامی به اون صورت قشون‌کشی نیست، تلفات کمتره، ولی با جنگ موشک‌ها خسارات و تخریب بیشتره و این تخریب‌ها اثر بسیار خطرناکی رو بر ذهن و روان کودکان میگذاره و حتی گاهی ممکنه تأثیر این آسیب ها تا آخر عمر همراه انسان باشه. در سلسله گفتارهای حمایت از خانواده و کودک فقط به جنگ و عواقب اون میپردازیم، فعلا به سراغ بلایای طبیعی، خشکسالی و دزار اون نمیریم. فقط الان مسئله جنگ مطرحه. ببینیم در شرایط جنگی به عنوان والدین با کودکانمون چه باید بکنیم. حدود 40 سال پیش کشور ما 8 سال درگیر جنگ تحمیلی بود. تلفات سنگین، اسارتها، مجروحین زیاد، شهدا، روزی نبود که آژیر آمبولانس ها در خیابون ها تنین انداز نشه، همه مضطرب بودن، همه نگران بودن، عزیزانشون در جبهه ها مشغول نبرد بودن. این شرایط رو 8 سال ما تجربه کردیم به عنوان والدین شما جوانهای فعلی. به خاطر مسائل خاص و خسارات و تلفات و نگرانی ها از بچه هامون غافل شدیم. توجه ما به عنوان والدین متوجه مراقبت از سلامتی جسم فرزندانمون بود. کمتر به ذهن و روان اونها توجه داشتیم. اصلا متوجه نبودیم بچه های 0 تا 6 سال و حتی تا 10 سال فعلی، یعنی اون زمان 40 سال پیش، اینا 30 سال دیگه پدر مادر میشن، همسر میشن و شدن. و ما امروز با همسران و والدین آسیب دیده از جنگ روبرو هستیم، چون اون موقع فکر نکردیم براشون. هنگامی که من در زمان زلزله بم به بم میرفتم میمادم، خب بم هم زلزله شدیدی بود و اثرات سنگینی داشت. من حدود 2 سال بین تهران و بم در رفت آمد بودم. در یکی از سفرهایی که به بم داشتم، یک خانومی از ژاپن اومده بود. ایشون عضو یک انجیوی بود که وظیفه‌شون حمایت از مردم در بلایای طبیعی بود، مثل سیل، زلزله و دزدر. ایشون میگفتن اگر در منطقه‌ای در ژاپن زلزله بیاد، 20 سال ما کار فرهنگی میکنیم تا اثر سوء اون زلزله رو در افراد کاهش بدیم. ما 8 سال جنگ داشتیم، ولی نمیدونم آیا 8 ماه کار فرهنگی هم کردیم. شخصا معتقدم که نکردیم. و فرزندان ناامن اون موقع الان والدین پر از اضطراب و خشم فعلی هستند. خب با توجه به این تجربه 8 ساله که 40 سال پیش بود، امروز چیکار کنیم؟ چگونه از آرامش ذهن و روان خود و فرزندانمون در این شرایط محافظت کنیم؟ امروز همه شاهد هستیم که همه نیروها، اهم از نظامی، انتظامی، کارکنان دولت، امدادگران، بخش‌های خدماتی، حتی کسبه، همه و همه در تلاشند تا از امنیت و آرامش جامعه محافظت کنند. و همه ما سپاسگزار زحمات و فداکاری‌های این عزیزان هستیم. خدا قوت. حالا وظیفه ما به عنوان کسانی که در زمینه فرزند پروری فعالیت میکنیم چیه؟ در این شرایط حالا ما چی کار بتونیم بکنیم؟ هر کسی در حوزه وظیفه خودش داره عمل میکنه. ما هم در مقابل جامعه به عنوان کسانی که ادعا داریم که در زمینه کودک و فرزند پروری فعالیت میکنیم، وظیفه سنگین تری داریم. حالا وظیفه ما در این شرایط چیه؟ از این گفتار به بعد سعی می کنم در کنار همه علاقمندان به کودک و تلاشگران حمایت از خانواده و کودک، روش‌های متفاوت حمایت و دفاع از خانواده و کودکان رو بررسی کنیم. پس همونطور که قبلا عرض کردم، فعلا گفتار آموزش و پرورش رو متوقف میکنیم و به گفتار حمایت از خانواده و کودک میپردازیم. خب با این مقدمه وارد عرصه عمل بشیم. چه کنیم؟ اولین گام مطرح کردن لزوم حمایت از کودکان در سطح جامعه است. هر کجا که هستیم، مخصوصا مادران و پدران، مخصوصا مادران، در دور همی ها دوستان رو جمع بکنیم، دور همی های فامیلی خانوادگی، الان که مسافرت ها زیاد شده خانواده ها دور هم جمع شدن، در کنار موضوع های مختلفی که مطرح میکنیم، لزوم حمایت از سلامت ذهن و روان کودکان رو مطرح کنیم، گفتگو کنیم و این مسئله رو در سطح جامعه مطرح کنیم و جلو ببریم، توجه جامعه رو به این مسئله جلب کنیم. حالا چه در دور همی ها، چه در فضای مجازی، یا هر راهی که به نظرتون میرسه، مسئله توجه به ذهن و روان کودکان رو مطرح کنیم و اون رو تبدیل به یک حرکت عمومی در جامعه کنیم. گام دوم، مسئله اصلی امروز جامعه ما جنگه، جنگ و به دنبال اون ناامنی، جنگ و پیامدهای اون خطر و تهدید بزرگی برای جامعه است. در کنار این که ما در گفتگوها در سطح جامعه اهمیت مسئله امنیت ذهنی و روانی کودکان رو مطرح میکنیم، در کنار اون این سوال رو هم مطرح کنیم که چگونه میتونیم، گفتیم جنگ یک خطر و یک تهدید بزرگ برای جامعه است، حالا یک سوال مطرح کنیم، چگونه میتونیم این خطر و تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم؟ چه نمونه هایی در دنیا داریم؟ در طول تاریخ اصلا کار ندارم، از جنگ اول و دوم به این طرف شو ببینید، ما نمونه های متعددی در دنیا داریم که از جنگ ویرانی ها، کشتار ها، فرصت های نابی رو استخراج کردن. کشور آلمان در دو جنگ جهانی اول و دوم نابود شد و دوباره بلند شد و قوی تر. ژاپن در جنگ دوم با بمب اتم، هیروشیما رو شنیدید، ناکازاکی رو شنیدید، فجایعی که در ژاپن اتفاق افتاد و تونست بلند شه. جنگ و نابودی های جنگ رو تبدیل به فرصت کرد. کره جنوبی سالها در جنگ بودند، می‌دونید تقسیم دو کره، کره شمالی، کره جنوبی. ویتنام 30 سال جنگید، 10 سال با ژاپن، 10 سال با فرانسه و 10 سال با آمریکا. امروز در ویتنام کمتر کسی 60 سال سن داره و در جامعه دیده میشه، چون همه در جنگ ها از بین رفتن. چه ویرانی هایی که به بار اومد در ویتنام، و امروز ویتنام به عنوان کشوری که در حال توسعه است و میره که در ردیف کشورهای پیشرفته قرار بگیره. همه این کشورها خطر و تهدید جنگ رو تونستن تبدیل کنن به فرصت. پس ما هم میتونیم، به خصوص فرزندانمون رو با نگاه راهبردی به گونه ای پرورش بدیم که تهدیدها رو، که خطرها رو تبدیل به تهدید کنن و تهدیدها رو تبدیل به فرصت. از دل تهدیدها فرصت بیرون بیارن. خب برای اینکه این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ بدون اولویت این نکات یک و دوی سه که من میگم فقط به ترتیبی که به ذهنم رسیده و با شما مطرح میکنم. نکته شماره یک، ارزیابی مثبت. رفتار مهربانی محور یادتونه؟ 6 تا رفتار مهربانی محور داشتیم، یکیش ارزیابی مثبت بود. ارزیابی مثبت مفصل توضیح دادیم، یعنی دیدن مثبت ها و منفی ها ولی تمرکز بر مثبت ها. چگونه میتونیم ارزیابی مثبت کنیم؟ با تفکر مثبت. بازم من برمیگردم به تجربه بم و زلزله بم و مسائل اون میتونست برای جامعه ما یک فرصت طلایی بسازه که متاسفانه از دست رفت، ولی به هر حال ما تجربه های خوبی از بم پیدا کردیم. وقتی که برای اولین بار در قالب یک گروه امدادگر به بم رفتیم، وظیفه ما این بود که با مربی های مهد کودک های بم کار کنیم و بچه های بم رو جمع کنیم در مهد کودک ها و مربی ها رو آموزش بدیم که چگونه با این بچه های مصیبت زده رفتار کنند. خب صحنه ها خیلی دلخراش بود. یک چادر بزرگ از طرف یونیسف به گروه داده شده بود، اونجا مرکز آموزش ما بود. در اولین جلسه حدود 70 تا مربی بودند و قرار بود من به اونها خلاقیت درس بدم. وقتی که من در مقابل این گروه قرار گرفتم، 70 تا چهره غم زده، ماتم زده، مصیبت دیده، گریه کرده، 3 ماه از زلزله بم میگذشت. بم تبدیل به یک ویرانه شده بود. من شروع به صحبت کردم، گفتم من نمیتونم به شما خلاقیت درس بدم. الان نه ذهن شما نه مغز شما آماده دریافت مطالب نیست. بیاید یه کار دیگه ای بکنیم. اصلا بحث خلاقیت رو بذاریم کنار، با کمک هم یه کار جدید بکنیم. چهره ها پر از ابهام شد. گفتم بیان ببینید، شما 3 ماه دارید برای مصیبت های بم از دست دادن عزیزانتون گریه می کنید، چیون می کنید، سختی ها کشیدید، مصیبت ها دیدید. تمام زلزله بم برای شما مصیبت بوده. امروز بیام 1 ساعت یا 2 ساعت به نکات مثبت این زلزله فکر کنیم. زلزله بم برای اهالی بم چه فرصت ها و چه نعمت هایی رو میتونه به ارمغان بیاره؟ جو جلسه عوض شد، همه به من بدجوری نگاه میکردن و نگاهشون به من این پیام میداد که این زلزله و این همه مصیبت میتونه توش نعمتم باشه، میتونه توش فرصتم باشه. حتی بعضی ها به زبان آوردن، اعتراض کردن و من در جواب گفتم که ببینید عزیزان، من نگفتم هست یا نیست، گفتم بیایم با هم بررسی کنیم ببینیم آیا هست یا نیست. بعد از 2 ساعت اگر هیچ چی نبود، منم میشم مثل شما و در کنار شما عزاداری میکنم. ولی اگر بود، ببینیم چگونه میتونیم از اونا استفاده کنیم. 2 ساعت صحبت کردیم. یازده نکته مثبت در زلزله بم من پای تابلو نوشتم. 11 نکته‌ای که در گفتگوی جمعی به دست اومد، از طرف خود حاضرین ابراز شد. 11 فرصتی که در اختیار بم قرار گرفته بود و این اصلا روحیه رو عوض کرد. شب خانومی که با اتومبیل شخصش من رو می برد در محلات بم که برای اهالی صحبت کنیم، اومد دم کمپ دنبال من و با هم رفتیم توی محله. من برای اون محله صحبت کردم که داستانش رو در یه گفتار دیگه باید بگم. به هر حال موقع برگشتن یه خانم جوون با بچهش هم عقب نشسته بود. این خانم وقتی که منو پیاده کرد گفت میخوام باهات خصوصی صحبت کنم. منو کشید کنار، گفت اون خانومی که عقب ماشین نشسته خواهر منه. شوهر ایشون، اونم بچه 2 ساله، گفت شوهر ایشون اون شبی که زلزله اومد در بم نبود، مزرعه بود، کشاورزی دارن، رفته بود سر مزرعه. وقتی که زلزله شد با موتور حرکت کرد به سرعت خودشو برسونه به بم برای امداد به ما. بین را تصادف کرد و جونشو از دست داد. وقتی که خبرش به خواهرم رسید، خواهرم دیگه حرف نزد، به بچهش نگاه نکرد، دیگه با بچهش بازی نکرد، بچهشو بغل نکرد و رفت منزوی شد. تا امروز خواهر من صبح تو کلاس تو بود. وقتی که از کلاس برگشت رفت سراغ بچهش و شروع کرد با بچه بازی کردن. چه اتفاقی تو کلاس افتاد؟ هر اتفاقی افتاده در کلاس بود که خواهر من رو دگرگون کرد. برای ایشون شرح دادم که چی گفتیم و چی شنیدیم. ببینید وقتی که نگاهمون عوض میشه روحیه‌مون هم عوض میشه. خب پس ارزیابی مثبت با تفکر مثبت. تفکر مثبت این نیستش که تخریب ها رو نبینی مثلا، نه، روی مثبت ها تمرکز میکنیم، برای منفی ها چاره اندیشی میکنیم. نکته دوم، محافظت از ورودی های ذهن، دیدن و شنیدن. گفتگوهامون رو در حدود 5-6 سال پیش وقتی که کرونا همه گیر شد و من در کانال شوق رویش صحبت کردم، شروع کردم به صحبت، یادتونه گفتم تمام منفذهای خونتون رو ببندید تا ویروس وارد نشه. همونطور که مراقبیم، ماسک میزنیم، دستامونو میشوریم، ضد عفونی میکنیم که ویروس نیاد، خودمون رو از ویروس‌های منفی و بدبینی و وسواس هم محافظت کنیم. فقط از دهانمون مراقبت نکنیم، خوراکی‌هامون هم ضد عفونی کنیم، خیلی خوبه، ولی مراقب ورودی‌های چشم و گوشمون هم باشیم. الان هم همونه، مراقب باشید چی میبینیم و چی میشنویم. الان تفاوتی که با زمان کرونا داره اینه که دوستان، تبلیغات جنگی و سیاسی جزی از استراتژی جنگه، در همه جنگ ها هست. الان اصلا من نمیخوام دنبال مقصر بگردم و راجع به این مسائل بعدا مفصل صحبت بکنیم، ولی واقعیت اینه که تلویزیون ما باید بر اساس سیاست‌های جنگی که مقامات بالاتر ترسیم میکنن برنامه داشته باشه. طرف مقابل هم همینطور، اونها هم تصاویر ما رو به گونه دیگه نشون میدن، ما هم تصاویری از اونها رو نشون میدیم اونطوری که سیاست هامون اقتضا میکنه. خب اینا ربطی به ما نداره، ما نمیتونیم روی اونها اثر داشته باشیم، ولی میتونیم از خودمون و فرزندانمون مراقبت کنیم. بنابراین تلویزیون و وسایل ارتباط جمعی وظیفهشون رو دارن انجام میدن، اون کاری که فکر میکنن درسته و من شخصا اصلا سوادش هم ندارم. ولی آیا ما باید همه برنامه های تلویزیون رو ببینیم؟ همه صحبت ها رو باید بشنویم؟ آیا فرزندان ما باید این صحنه ها رو ببینن؟ بنابراین توصیه میکنم کودکان رو از رسانه ها دور کنید. دیدن تصاویر خرابی ها، کشته ها، شهدا برای ذهن و روان کودکان خطرناکه. چه تصاویری از ویرانی های شهرهای ما باشه، چه شهرهای طرف متخاصم. بچه ها نباید ویرانی و تخریب رو ببینن. خب اگر بزرگترها میخوان اخبار رو ببینن، در جریان رویدادها باشن، عیبی نداره. برای بزرگترها ما توصیه نمی کنیم، ولی اگر مایلن ببینن، طوری برنامه ریزی کنن که در زمان در اون زمان بچه ها حضور نداشته باشن. نکته سوم، نکته بسیار مهمیه. ببینید دوستان، پدر و مادر برای فرزندان مظهر قدرت و لطافت هستند. به قول استادی که در خدمتشون بودیم، عزت نفس فرزندان بر پایه اعتماد به نفس والدین شکل میگیره. قدرت پدر، لطافت مادر. پس در مقابل فرزندانتون وقتی که با هم گفتگو میکنید، همسران، با اعتماد به نفس و خوشبینی گفتگو کنید تا عزت نفس اونها هم تقویت بشه. توجه داشته باشید دوستان، والدین منشأ امنیت فرزندان هستند. والدین منشأ امنیت فرزندانشون هستند. خدایی نکرده با ابراز ضعف و ترس فرزندانتون رو مضطرب نکنید. بازم برمیگردم به بم و تجربه بم. در کلاس ها با خانم روبرو شدم به عنوان مربی، خیلی شاد، خندان، خوشروحیه، فعال. با ایشون صحبت کردم، ظاهرشون هم نمی اومد که اهل بم و کرمان باشن. رنگ روشن، چشم روشن. از ایشون سوال کردم، گفتن من اهل شهسوارم، اهل گیلانم، ولی چون شوهرم در بم بود منم اومدم به بم. خوشبختانه از اطرافیان ما کسی فوت نکرده. گفتم خیلی سرحالی با اینکه اینجا تنهایی در این وضع. رمز و راز این شادمانی چیه؟ گفت من این شادی رو مدیون پدرم هستم. پدر من کشاورزه. ما دوران بچگی یه خونه ای داشتیم، دیدید در شمال اتاقایی می سازن 4 تا پایه داره رو بلندی که رطوبت اذیت نکنه. می گفت پله ها که می رفتیم بالا، زیر پله یک انباری بود، یه قفل ارزون قیمت هم همیشه به درش بود. انبار بیل و کلنگ و وسایل کشاورزی بود. وقتی که دوره هم صحبت می کردیم، پدرم همیشه با خنده و خوشحالی اون گفت بچه ها ببینید، هیچ وقت قصه پول رو نخورید. ما پولدارترین آدم این منطقه ایم. اون زیر پله رو میبینین درش قفله، پر پوله. هر موقع پول لازم داشته میریم از زیر پله بر میداریم. اصلا نگران پول نباشید، همیشه پول داری. و ایشون میگو الانم که من بزرگ شدم، ازدواج کردم، اومدم بم، هنوز فکر میکنم اگه برای من مشکلی پیش بیاد، پدرم با پولهای زیر پله مسئله منو حل میکنه، در حالی که میدونم اونجا الان فقط وسایل بنایی و کشاورزیه. ببینید روحیه پدر، اعتماد به نفس پدر باعث عزت نفس فرزند شده. در مقابل بچه ها ضعیف نباشید. قدرت خشونت نیست. قدرت این هستش که در مقابل این مسائل، در مقابل این تهدیدها با قدرت بایستید و اونها رو تبدیل به فرصت کنیم. خب دوستان، من حدود 30 دقیقه صحبت کردم. در دور جدید زمان صحبت ها رو کوتاه می کنیم و فاصله اونها رو هم کم. منتظر یک هفته نمیشم. در اولین فرصت گفتار بعدی رو تقدیم می کنم خدمتون و چه نکاتی رو ما باید در این زمانه رعایت کنیم. برای همتون سلامت، سعادت و خوشبختی آرزو می کنم. تا گفتار بعد، خدا نگهدار.